نباید به کار گمارده بشه، خیلی از این جریانات اتفاق نمیافت. مردم ما دنبال مسئله معیشت راه افتادن و مسائل اصلی که مسئله فکر و فرهنگ جامعه و خودشون باشه رو فراموش کردن.
فکر و فرهنگ هم اگر درست بشه خیلی مسائل تمام میشه و انشالله درست خواهد شد. مطلبی دارید بفهمید؟
سلامت باشین. این که ببینید الان ما در 40 سالگرد انقلاب قرار گرفتیم، در آستانه 40 سالگرد انقلابیم و حداقل 3 دهه بعد از امام گذشته. فکر میکنم مهمترین مسئله ای که ما باید اون رو مورد توجه قرار بدیم اینه که بگردیم زوایای ناگفته و ناخوانده این اندیشه که منتهی شده به وجود کاستی‌هایی در عرصه اجتماعی، اون زوایا رو پیدا بکنیم، بر اون مفاهیم تاکید بکنیم و انشالله تلاش بکنیم برای بهبود وضع.
خیلی متشکرم، صحبت‌های بسیار خوبی بود، انشالله که موفق باشید. ادامه برنامه رو بشنوید. خدا نگهدار.
دوستان، همچنان از رادیو معارف و برنامه نهضت روح الله در خدمت شما همیهنان عزیزمون هستیم. گزارش آقای امامیان رو با هم شنیدیم. همونطور که میدونید بعد از رحلت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان یکی از مراجع مهم حوزه علمیه قم مطرح میشن. ایشون در طول زندگیشون سالها در زمینه فقه و اصول و فلسفه و عرفان فعالیت علمی داشتن. از طرفی امام خمینی سالها به عنوان استاد متبحر در حوزه های علمیه قم و نجف تدریس کردند. با توجه به سطح بالای علمی، علمای نجف امام خمینی رو دعوت می‌کنن تا کلاس‌های درس خارج فقه خودشون رو در این شهر برگزار کنن. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی، نویسنده کتاب نهضت امام خمینی، در قسمت پایانی برنامه این هفته نهضت روح الله از شرایط حوزه نجف و برنامه‌ریزی امام خمینی رحمت الله علیه برای تشکیل کلاس‌هاشون برامون میگه.
امام همچنان که در برنامه‌های گذشته عرض کردم، وقتی وارد نجف شدن احساس کردن که نجف از دو جهت نیازمند آگاهی بخشیدنه، هم از نظر اخلاقی ضعف داره، هم از نظر بصیرت. لذا تمام قوایشون رو متمرکز ساختن که از این دو جهت حوزه نجف را تقویت کنند. از یک سو با بحث اخلاقی در حوزه تحولی پدید بیارند، طلاب علوم اسلامی را به تهذیب نفس و خودسازی وادارند و از اون سو هم در جهت بصیرت اونها حرکت کنند. امام میدونستن که یک عالم غیر مهذب خطرناکه. قرآن خیلی زیبا میگه که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب الحکمه. دو تا نکته در کنار این قرار میده: حکمت کم بصیرت و یزکی هم تزکیه نفس. اگر این با این دو ویژگی همراه شد، میتوانه انسان را به تکامل برسانه، رشد بده، از سقوط باز بداره. اما اگر با این دو ویژگی همراه نبود، مصیبت میآفرینه. تمام مصیبت هایی که در حوزه های علمیه در دانشگاه وجود داره برمیگرده به همین ضعف این دو ویژگی. گاهی علم هست خرد نیست، بصیرت نیست. گاهی علم هست و بصیرت هست اما تقوا نیست. و لذا امام در این جهت بسیار تلاش کردند و کوشش کردند که حوزه علمی نجف را به بصیرت برسانند، به تهذیب نفس وادارند و در این جهت موفقیت شایانی داشتند، کار بسیار عظیم انجام دادند. این کتاب مبارزه با نفس یا جهاد اکبر که خودم در نجف اینها رو جمع آوری کردم و ارائه دادم و به چاپ رسوندم، تقریبا سخنرانی از امام درباره اخلاق چند برابر این بود. اما خب چون تکراری بود، ما تکرارش رو حذف کردم و توانستم به این شکل در بیارم. نتیجه تلاش امام، رسالت امام در نجف این بود که انصافا حوزه نجف متحول شد، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر بصیرت. اینکه کنار تحصیل سعی میکردن که حوزه را بیدار کنند، آگاه سازند و به تهذیب نفس و خود سازی وادارند.
معارفیای عزیز، بیان شرایط تدریس حضرت امام رحمت الله علیه در حوزه نجف بخش پایانی برنامه این هفته نهضت روح الله بود که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی برامون بیان کردند. امیدوارم برنامه این هفتمون تونسته باشه باعث رضایت شما دوستان همیشگی رادیو معارف و برنامه نهضت روح الله شده باشه و سپاسگزاریم که شنونده برنامه نهضت روح الله هستید. در این برنامه سعی داریم بخش هایی از تاریخ انقلاب اسلامی ایران رو برای شما دوستان گرامی بیان کنیم. در هفته های آینده هم شنونده برنامه خودتون نهضت روح الله باشید. پیشا پیش 19 دی ماه سال روز قیام مردم قم رو گرامی می داریم. تا هفته‌ای و برنامه دیگه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. موفق و پاینده باشید.
شکر لله رسید باز 19 دی بهار خون و قیام.
جستجو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز، شما بزرگوارانی که همراه هستید با رادیو سراسری معارف. با برنامه جستجو افتخار داریم که در خدمت شما بزرگواران باشیم. ما در برنامه جستجو قصد داریم که نرم افزارها، سایت‌ها و کانال‌های مفیدی که دارای محتوای مناسبی هم هستند را به شما بزرگواران معرفی بکنیم. از شما عزیزان هم درخواست می‌کنیم که اگه سراغ دارید سایت و کانال مناسبی که میشه به دیگران معرفی کرد، حتما با ما در میون بذارید از طریق سامانه 30553. فقط کافیه کلمه جستجو که نام برنامه هست را در ابتدا بنویسید و آدرس را به ما اعلام بکنید. ما در هفته‌های گذشته در خصوص سایت رادیو معارف صحبت کردیم و بخشی از سایت این رسانه دینی را به شما معرفی کردیم که این هفته هم قصد داریم که انشالله این برنامه را ادامه بدیم. خب برای وارد شدن به سایت رادیو معارف باید آدرس این سایت را توی موتور جستجوگر وارد بکنید. فقط کافیه که عبارت رادیو معارف را توی موتور جستجوگر وارد بکنید تا وارد صفحه اصلی این سایت بشید. یکی از بخشایی که برای این سایت در نظر گرفته شده بخشی هست که برنامه‌های این رسانه دینی در اون قرار گرفته و نام گزینه هم هست برنامه‌ها. زمانی که شما وارد این صفحه میشید به این صورت که ما روی این گزینه وقتی کلیک میکنیم وارد صفحه مورد نظرمون میشیم. بله، صفحه که جلوی ما باز میشه برنامه‌هایی مثل پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، خانه مهر، به رنگ خدا، همای رحمت، برکرانه نور، شفا، از دی میپرسم و خیلی از برنامه‌هایی که اینجا توی صفحه باز شده پیش روی ما هست که هر کدوم از اونها رو که علاقمند بودیم میتونیم وارد بشیم و اطلاعات مربوط به اون برنامه رو به دست بیاریم. خب وقت اون رسیده که یه سری بزنیم به مدیر فضای مجازی رادیو معارف آقای مهندس خرم‌نژاد که توی هفته‌های قبل باشون صحبت کردیم و می‌خوایم یه گفتگوی دیگه باشون داشته باشیم. آقای مهندس خرم‌نژاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر باشه. آقای مهندس، توی برنامه قبل راجع به حضور رادیو معارف در فضای مجازی صحبت کردید و می‌خوایم توی این برنامه راجع به کانال‌هایی که شما دارید در فضای مجازی و کارهایی که در این کانال‌ها انجام میدید برای ما صحبت بکنید. بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای عابدینی. خدمتتون عرض کردم که ما توی رادیو معارف گنجینه عظیمی داریم از صداهای حوزه معارفی و داشتم خدمتتون گفتم که به طرق مختلف تو صفحات مختلف ما اینا رو در اختیار مخاطبانمون قرار دادیم. ما توی پیام‌رسان‌های سروش و تلگرام جمعاً 18 تا کانال داریم که این کانال ها مربوط به کانال اصلی رادیو معارف با آدرس @ رادیو معارف، کانال مربوط به برنامه شفا با آدرس @ rm _ شفا، کانال مربوط به برنامه تا جمعه ظهور که به صورت @ rm _ تا جمعه ظهور، کانال برنامه پرسش پاسخ تربیتی ما @ rm _ تربیتی، کانال پرسش و پاسخ اعتقادی ما @ rm _ اعتقادی، کانال پرسش و پاسخ خانواده ما @ rm _ خانواده، و کانال برنامه مهربان باشیم @ rm _ مهربان باشیم. در واقع 6 کانال برنامه‌ای ما هستند. کانال‌های برنامه ما با آدرس @ rm _ بعد اسم برنامه، یعنی با این ترکیب اسم‌گذاری شدن و محتوای برنامه رو شامل میشن. ارتباط هایی هم که مخاطبین از طریق میخوان با برنامه داشته باشن از طریق در واقع ادمین این کانال ها میتونن برقرار کنن و با خود برنامه ساز به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنن. توی این کانال ها محتوای برنامه بعد از پخش، اطلاع رسانی پخش برنامه نیم ساعت قبل از پخش برنامه و بعد هم محتوای پخش شده از برنامه قرار داده میشه. احیانا نکته تکمیلی، بحث در واقع جزوه پی دی افی، مطلب تکمیلی واسه برنامه بخواید توی این کانال ها میتونید پیدا بکنید و باهاش کل اون برنامه برنامه هم میتونید دسترسی پیدا بکنید.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مهندس خرم نجات. با برنامه جستجو در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم.
فضای مجازی واقعا یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه، یعنی واقعا آخر نداره. این آدم هر چه نگاه میکنه این اون چیزی که اول بلا آخر فضای مجازی است. هر چه انسان پیش میره تو این فضا این هم تو ادامه داره. خب این اون وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیار هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید کاری کنیم که از این فرصت‌ها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو برکنار نگه داریم.
خب بریم سراغ مردم و نظر مردم رو در خصوص فضای مجازی بشنویم.
چند وقت با دنیای مجازی آشنا شدیم و وارد این دنیا شدیم؟
اولوش 3 ساله. ما که زمان بچگی نداشتیم، از زمان دانشجویی دیگه تقریبا.
حدوداً 7 یا 8 سال هست.
از سال تقریباً میشه 88.
چه کارهایی انجام میدیم با دنیای مجازی؟
جا به جایی عکس ها، اطلاع رسانی ها و یه سری اخبار بروز. اولش سرگرمی بود، بازی های همین اینترنتی رو انجام میدادم.
تلفن همراه در دسترس بودنش خیلی بهتره.
کلا اومدیم توی یک چارچوب دنیای مجازی تشکیل دادیم و همه کارامون رو با دنیای مجازی انجام میدیم.
مهمترین چیزی که از بودن در فضای مجازی به دست آوردین چه چیزیه؟
یکی این که اطلاع رسانی سریع میشه انجام داد.
چون اخبار به روزو نمیتونم از رسانه‌های تلویزیون این استفاده بکنم، از رسانه اجتماعی استفاده میکنم. تبادل اطلاعات بوده.
بیشترینش همون مطالب علمیه.
چیزی هم بوده که از دست بدیم؟
وقتمو خیلی از دست دادم.
هزینه از دست دادم. هزینه بابت اینترنت.
زمانم بوده.
بله عزیزان شنونده، در برنامه امروز جستجو کانال‌های رادیو معارف را به حضور شما معرفی کردیم. در بخش اول مهندس خرم‌نژاد که مدیر فضای مجازی رادیو معارف هم هستند برخی از کانال‌ها را معرفی کردند. بریم ادامه صحبت‌های آقای مهندس خرم‌نژاد در خصوص معرفی این کانال‌ها بشنویم.
ما 2 تا کانال ویژه فعلا فعال داریم که چند تا کانال دیگه هم داره بهش اضافه میشه، از جمله کانال بربال سخن که با آدرس @ بربال سخن است. همه این کانال ها هم در پیام رسان سروش هم در پیام رسان تلگرام با همین آدرس ها قابل استفاده است. کانال بربال سخن همه سخنرانی های مختلفی که تو رادیو معارف پخش میشه که ما در روز 3 تا سخنرانی تو رادیو معارف پخش میکنیم، اینها رو در کانال بربال سخن به روز میذاریم برای مخاطبانمون که استفاده کنن. علاوه بر اون یک سری گلچین های آرشیویمون، خب ما الان در واقع 17 سال روزی 3 تا سخنرانی، مجموعه بسیار عظیمی از سخنرانی های ناب که به لحاظ فنی اینا کیفیت هاش به روز شده، کیفیت های بسیار خوبی داره، یا حداقل اگر قدیمی بوده و کیفیت هاش بد بوده کیفیت هاش به مرز قابل شنوایی رسیده، اصلاح فنی، اصلاح محتوایی شده رو هم داریم و اینها رو به مرور داریم روی کانال بربال سخن میذاریم. الان کانال بربال سخن ما خب اعضاش هم خوبه، نزدیک 6000 نفر در واقع عضوش هم، با اینکه ما 2-3 ماه هم بیشتر نیست راه اندازیش کردیم و امیدواریم این کانال بتونه به مسیر خودش ادامه بده و محتوای در واقع سخنرانی بزرگان، علما و اساتید حوزه رو در اختیار مخاطب قرار بده. یه کانال دیگه هم که بنا به درخواست طلاب ما زدیم کانال دروس خارج هست با آدرس @ دروس خارج که روی تلگرام و سروش سرچ کنن پیداش میکنن. همه اینا توی کانال اصلی رادیو معارف، یعنی @ رادیو معارف هست لیستش. توی سایت رادیو معارف هم برید آیکون در واقع دسترسی به همه این کانال ها وجود داره. توی کانال دروس خارج ما دروس خارج علمایی رو که توی رادیو معارف پخش میکنیم رو به صورت روزانه قرار میدیم برای دسترسی احیانا اون دوستان و طلبه ها و طالبان علوم دینی در اقصا نقاط کشور که ممکنه به رادیو معارف دسترسی نداشته باشن و در خارج از کشور، چون بسیار ما درخواست در خارج از کشور تو این حوزه داشتیم. اینها در واقع کانال های اصلی رادیو معارف هستن. رادیو معارف توی قسمت های دیگه فضای مجازی هم در واقع داره صفحاتی رو که حالا این صفحات رو به مرور من توی صحبت‌های بعدی و جلسات بعدی در واقع براتون باز می‌کنم، توضیح میدم و مهمتر از همه این که مخاطبین ما چه کمکی میتونن به ما بکنن رو انشاءالله تو برنامه‌های آینده با هم صحبت خواهیم کرد. من در خدمتتون هستم آقای بدینی.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس خرم‌نژاد. حالا با توجه به اینکه حضرت‌عالی هم اشاره‌ای داشتید، حتماً کسایی که علاقه‌مند هستن میتونن به سایت رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir مراجعه بکنن و آدرس دقیق این کانال‌ها رو یادداشت بکنن و انشالله عضو بشن و از مطالبی که اونجا گذاشته میشه استفاده بکنن. با شما خداحافظی میکنم آقای مهندس.
خواهش میکنم، من برنامه آینده در خدمتتون هستم. خدا نگهدار.
اما از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه بودید در برنامه جستجو بسیار ممنون و سپاسگزارم. حتما سایت هایی که به نظر شما مفید هستن و میشه اونها را به دیگران معرفی کرد با ما در میون بگذارید، از طریق سامانه 30553 و اینکه عبارت جستجو که نام برنامه هست را بنویسید و آدرس را به ما اعلام بکنید، ان شاءالله پیگیری میکنیم و اون را به مردم عزیزمون معرفی میکنیم. خیلی متشکرم که شنونده این برنامه بودید و وقتتون را برای شنیدن این برنامه اختصاص دادید. با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که روز روزگار بر وفق مرادتون باشه. خدا نگهدار.
فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام.
الله أكبر الله أكبر.
باب توب جاییست که داعش ها دو سال پیش در آن مکان با به زنجیر کشیدن صدها زن و دختر جوانی زدی آنها را در معرض فروش گذاشتند.
اهلی یذبحون کما ذبح کل العراقیین ذبح الشیعه والسنة والمسيحيين والتركمان انقذونا انقذونا باسم الإنسانية انقذونا.
روایت ریشه‌کن شدن شجره خبیثه داعش در روایت سقوط.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، خوشحالیم که با دومین قسمت از مجموعه روایت سقوط در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به بررسی روند شکل‌گیری و سقوط داعش می‌پردازه. در برنامه قبل از ریشه اندیشه‌های داعش، نحوه شکل‌گیری این گروه و قلمرو فعالیت این گروه تروریستی گفتیم. امروز می‌خوایم گوشه‌ای از جنایات داعش رو همراه با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، تحلیلگر موضوعات سیاسی غرب آسیا، مرور کنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
روایت سقوط.
یکی از ترسناک‌ترین کارهای داعش انتشار انواع فیلم‌ها از جنایاتی بود که انجام می‌داد. اگرچه یکی از کارهای القاعده‌ای‌ها هم انتشار فیلم سربریدن‌ها بود، تفاوت مهم این دو با هم اول کیفیت تصویربرداری، دوم کارگردانی حرفه‌ای و سوم تنوع شیوه اعدام‌های داعش در مقایسه با القاعده است.
وقتی که فیلم‌های سربریدن اتباع بیگانه به دست جان که از اعضای داعش بود یا سوزوندن معازل کساسبه خلبان اردنی منتشر می‌شد، اگرچه موجب ایجاد نفرت عمومی از داعش می‌شد، تعجب برانگیز هم بود، چون کیفیت تصویربرداریشون اونقدر بالا بود که با فیلم‌های هالیوودی برابری می‌کرد. این فیلم‌ها نشون می‌داد که تولیدش کار آدمای غیرحرفه‌ای نیست. اما واقعاً چه کسی این فیلم‌ها رو می‌ساخت؟ روزنامه دیلی میل انگلیس فاش کرد که محمد ابو سمرا، کارگردان 32 ساله آمریکایی که اصالت سوری داره و متولد فرانسه است، مسئول اصلی تهیه و کارگردانی فیلمایی که داعش منتشر میکنه. روزنامه ساندی تایمز هم نوشت مسئولیت فیلمبرداری و تولید فیلمهای داعش با 5 انگلیسیه که اصالت پرتغالی دارند. کارشناسان آمریکایی با در نظر گرفتن امکانات حرفه‌ای استفاده شده و شیوه‌های تولید و کارگردانی، هزینه تهیه یک فیلم 16 دقیقه‌ای از اعدام 22 سرباز سوری را که در استان رقه انجام شد، $200,000 تخمین زده بودند. بسیار خوب، در این اول صحبت‌های دکتر قهی ذات سرباسی
شد. راه به عام حرکت خلافت داعش یک مطلب بسیار مهمی هست به نام النکایه و التوحش و التأسیس. این راه برو دقت بفرمایید، میان اینها بحث النکایه رو مطرح میکنن. النکایه یعنی چی؟ یعنی ایراد ضربه‌ای که دشمن نتونه خیلی در واقع عکس العمل جدی از خودش نشون بده. این یک نکایه و یک در واقع تهاجم غافلگیر کننده است که قدرت عکس العمل در واقع جامعه هدف میگیره. بعد در این ضربه اول که نکایه هست، خب سازمان یا دولت ها یا ادارات یک منطقه که مورد هدف تهاجمی داعش بود از هم فرو میپاشه، امنیت از بین میره، مردم به وحشت میفتن، مرحله توحش میاد، یک خلأ ایجاد میشه بین ضربه اولیه که نکایه است و توحش، و این خلأ باید پر بشه. مردم هراسناک هستن، همه در واقع دچار پریشان احوالی به سر میبرن که چه اتفاقی میخواد بیفته. این اعدام های میدانی، قطع اعضای بدن، قطع گردن، دست، پا، سر، فلان، آتش زدن ها، خب این توحش باید یواش یواش تبدیل به یک سازمان تثبیت شده تأسیسی بشه که اونجا داعش دیگه رسماً وقتی سیطره و هیمنه خودش رو در هر منطقه و در هر هدفی که ترسیم شده، چه روستا باشه، چه شهر باشه، چه شهرستان باشه، چه استان باشه، که به مرور زمان اینا وقتی حاکمیت خودشون رو اونجا اعمال میکنن، چه حاکمیت امنیتی و چه حاکمیت اداری، دادگاه تشکیل بدن، اداراتشون، مراجعاتشون، آموزش پرورششون، کتابهاشون، ضرب سکهشون، اون موقع دنبال خلافت بودن دیگه. برابر این یواش هاش میرسن به گام سوم، مرحله تأسیس هست.
قتل و غارت، شکنجه و جنایت، ویرانگری و خباثت، این آینه رفتار مخوفترین گروه تروریستی عصر ماست، داعش.
دوستان، یکی از شعارهای دروغین و فریبنده داعش این بود که کارهای ما بر اساس راه و روش پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، در حالی که اون حضرت هیچ وقت چنین رفتاری نداشتند، چه در میدان جنگ، چه با اسیران و چه با کسانی که مسلمان نبودند.
ایزدی ها از اقلیت های مذهبی کردند که در شمال عراق، سوریه، جنوب شرقی ترکیه و قفقاز زندگی می کنند. ایزدی ها به زبان کردی صحبت می کنند و آیینشون در آیین های باستانی ریشه داره. یکی از اقوامی که در جنایت داعش بسیار آسیب دید همین ایزدی ها بودند. داعش مردان ایزدی را با خونسردی می کشت و زنانشون را به اسارت می گرفت. اونهایی هم که موفق به فرار شدن، مجبور بودند در محیطی نامناسب به دور از چشم داعش زندگی کنند. اما تلخترین بخش زندگی ایزدی ها اونجاست که داعش دختران ایزدی را به اسارت می گرفت و بعد به عنوان برده جنسی استفاده می کرد. کاملیا یه ایزدی فراری از منطقه سنجار در عراق که به مرور بخشی از خاطرات او درباره داعش می پردازیم. بعضی از کودکان از شدت گرسنگی جونشون را دست دادن، اما این در مقابل تجاوز عناصر داعش به زنان ایزدی بسیار کوچکه. داعش با بردگی گرفتن زنان ایزدی و وادار کردن اونها به ازدواج اجباری سبب شد تا برخی از اونها اقدام به خودکشی کنند. زنها و دخترایی که تونستن از چنگ داعش فرار کنند، داستانهای وحشتناکی از شرایطشون بیان میکنند. از جمله اخلاص، دختر 14 ساله ایزدی که 6 ماه در چنگ داعش بود و مورد تجاوز اونا قرار گرفت. از من به عنوان برده جنسی استفاده میشد. از بین 150 زن ایزدی که رو بوده شدن، قرعه به نام من افتاد و یکی از داعشی ها صاحبم شد و هر روز به من تجاوز میکرد. او واقعا مانند حیوان وحشی بود. من خیلی از او میترسیدم و نمیتونستم نگاش کنم.
ببینید، اینا وارد منطقه رمادی شدن در استان الانبار. در اون منطقه غرب عراق یک پادگان بسیار بزرگ نیرو هوایی بود به نام اسپایکر. حدود حال روایت مختلف از 800 نفر گفتن تا 1100 نفر، 1120 نفر هم گفتن که اونجا دانشجوی دانشکده هوایی بوده، نیرو هوایی عراق بوده. خب اینها میان اماننامه میدن به در واقع فرماندهان این پادگان، آقا ما میخوایم این پادگان رو تصرف کنیم، کاری هم به سربازاتون نداریم، کاری به دانشجواتون نداریم، اینا بیان لباسشون عوض کنن، سلاحشون رو زمین بذارن، یواشا سرشون رو بندازن پایین برن خونه هاشون. خب فرماندهان حالا یا توطئه و همدست بودن با در واقع داعشی ها، یا اینکه نه واقعا فریب خوردن و اینا رکب خوردن. اومدن به دانشجو گفتن که شما لباس‌های نظامی رو نبیارید، لباس‌های شخصی تنتون بکنید، سلاح زمین بگذارید، همه جا به ستون یک برید بیرون از پادگان، برید سوار ماشین بشید، برید خونه هاتون. حالا که ماشین‌ها منتظر اینها بود، اینها رو سوار ماشین کردن و همه رو بردن نزدیک رودخانه و حتی بعضی از خندق‌هایی که کندن چون جمعیت زیاد بود، تمام اینها رو به رگبار بستن. که بعد از در واقع تصرف اون مناطق یواش یواش دیگه به جنازه ها و تاروپود ها و گورهای دست جمعی این جوانان در واقع مظلوم که عمدتاً هم شیعه بودن یواش یواش پیدا شد. خب واقعا حالا چه توجیهی داره این بحث این که اینها بیان و این اعدام دست جمعی رو بدون محاکمه، بدون تحقیق، بدون بررسی، بدون هیچ گونه دلیل شرعی همین ها رو قتل عام کردن؟
خلافت خودخوانده از خطبه موسل
و اطیعونی ما اطعت الله فیکم
تا شکست بوکمال.
داعشی ها وقت فرار از بوکمال ایستگاه های انتقال برق را هم تخریب کردند.
در روایت سقوط
خرداد سال 1393 علی حسین کاظم سرباز شیعه 23 ساله عراقی همراه با صدها سرباز دیگه در پایگاه نظامی اسپایکر به دست گروه داعش دستگیر و به عنوان اسیر به کاخ سابق صدام حسین در تکرید منتقل شد. نیروهای داعش به سربازان سنی اجازه دادند تا توبه کنند، اما علی و دیگر شیعیان باید در انتظار تیرباران می بودند.
بس فکرت مع عائلتي يعني كان
در اون لحظه خانواده‌ام جلوی چشمام ظاهر شدند. به دخترم فکر می‌کردم. بعد صدای شلیک و سوت گلوله‌ای شنید که از کنار سرش رد شد و علی ناخودآگاه خودش را داخل اون گور دست جمعی تازه حرف شده انداخت. به صورت غریزی خیلی ساده وانمود کرد که تیر خورده. همین کار موجب نجات کاظم شد، اما این به معنای نجات قطعی و پایان کار او نبود. 4 ساعت در میان اجساد همقطارانش انتظار کشید تا اینکه شب شد و به آرامی از اون گور در اومد و به آب سرد دجله زد و با وجود سرعت جریان آب تونست در خلاف جهت شنا کنه و خودش را به ساحل مقابل برسونه. یک کلبه خالی از جنس نی پیدا کرد و از خستگی به خواب رفت. صبح روز بعد متوجه شد که اهل سنت در اون منطقه زندگی می کنند. اونها از علی استقبال کردند، به اون غذا دادند، اما از این وحشت داشتند که داعش علی را پیدا و اونها را مجازات کنه. به همین خاطر اون را به شهری دیگه فرستادن که یکی از شیوخ اهل سنت به سربازان شیعه‌ای که از چنگ داعش فرار کرده بودند پناه میداد.
روایت سقوط
داعش در جنایاتی که انجام میداد حد و مرزی رعایت نمی کرد. از کشتار کودکان و مردان تا تجاوز به زنان و دختران و اسیر کردن غیر مسلمان ها و خراب کردن آثار تاریخی.
حمله به مساجد، قبر نبی الله یونس علیه السلام در موسیل بعدا رفتم از نزدیک دیدم. خب این که دیگه چه ربطی به در واقع این مسئله داره که حالا خلافت باشد یا نباشد؟ این چه مخالفتی با خلافت شما دارد؟ یا مساجد بسیار کهن و ارزشمند و زیبا و قدیمی تاریخی رو اینا منهدم کردن؟ پس یکی از جنایاتی که اینها در سطح سوریه و عراق، من حلب رو هم رفتم دیدم، در سطح سوریه و عراق انجام دادن، یکی بحث تبخشه، یکی بحث تفکیک بافت اجتماعی است، یکی بحث تفکیک بافت خانوادگی است و یکم محو و نابودی هویت و در واقع فرهنگ و فولکلور و تاریخ ملت هاست. این قطعا یک ماموریت بین المللی و یک ماموریت توطئه در واقع بین المللی بود که در رأسش استکبار جهانی و پشتیبانش متاسفانه رژیم صهیونیستی با برخی از کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس.
همراهان گرانقدر، از اینکه تا این لحظه با برنامه روایت سقوط با ما بودین سپاسگزاریم. انشاءالله فردا در این برنامه جنایات و ویرانگری های گریستی داعش ها رو بررسی می کنیم. لطفاً دیدگاه خودتون رو درباره این برنامه با سامانه پیام کوتاه 30553 در میون بگذارید و یا با شماره تلفن های 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 تماس بگیرید. تا فردا خدا نگهدار.
پیکار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت، هرگز در خون زلال